پیش خودم
زخمی شد و واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی من فقط نمیخوام بگم که به ائمه معصومین توسل نکردم، یعنی واقعا همون لحظه پدرشو
از باباش کمک
پدرشو کمک خواستم. چرا؟ چون امانت بودن اینا دست من، که اینکه مبادا امانت داریم ضعیف بوده باشه این اتفاق افتاده.
البته ما نفس عمل رو واقعا نمیپسندیم، ضربه زدن به شیشه کار خطرناکی است کلا، ولی آن چیزی که مد نظر شما هست اینه که
هفت شش سالش بود.
پس از سر ناگاهی بوده.
بله، چون ناراحت شد از دست من، زد شیشه رو ریخت و این اتفاق افتاد. و یک بارم سال دقیقا 18 فروردین 1382 من تصادف کردم. بعدن که برای من تعریف کردن، انگار که 10 متر من پرت شدم. بعد ماشینا اومدن همجوری رد شدن، من هم به همون شکل که پرت شدم یه دستی اومد زیر سر من. خدا شاهده، من حس کردم که اون دست دست حسین بود که میخواست من زنده بمونم. دقیقا جایی خورد زمین که اگه یک کم سمت بول معروفی خطرناک میخورد من در جا تموم میکردم. بعد خیلی جاها پول کم آوردم. بعد شب گفتم خدای من چیکار کنم، و خواب اومد تو خواب. دقیقا یه بار من خیلی سال پیش، سال 67، 20,000 تومان پول کم داشتم. بعد اومد به خوابم، گفت چرا ناراحتی؟ به من گفت خانومی. گفت خانومی چرا ناراحتی؟ گفتم که این شکلی اینا خونه میخوام بخرم، من پول کم دارم. گفت بیاین 20 تومن. چرا ناراحتی؟ و دقیقا صبح از خواب بلند شدم، داشتم حیات جارو میزدم، زدم در زدن از محل کارشون. اومده بودن گفتن که 20,000 تومن پول به اسمتون در اومده، بیاید بگیرید. بعد من اول اومدم سجده شکر کردم که این دیگه اجازه نداد به کسی دیگه رو بندازم. بحث دوم که ولی شوخی کردم، گفتم کاش بیشتر میخواستم.
بالاخره بالامی شما کار خودش رو انجام داده.
نه واقعا حضور نبگم حسین من، همه شهدا، شاید شهید من تو زندگی شما اصلا حضور پیدا کنه، تو زندگی اینشون حضور پیدا کنه. اگر ما ارادت داشته باشیم به شهدا، یعنی یک زندگی شهدایی برای خودمون داشته باشیم. بعد به دانش آموزای خودم هم میگفتم حتما یک شهید رو برای زندگی خودتون انتخاب بکنید، در کنار اینکه حالا یه پزشک دارید، یه روحانی تو زندگیتون دارید، یک شهید هم توی زندگی خودتون انتخاب بکنید.
آفرین. یک الگوی شهید رو
من، یک الگو باشه برای شما. حالا از هر شهید یه دلتون میگه، خوشتون میاد، حالا دل بالاخره راهنمایی میکنه آدمو دیگه.
این جمله حکیمانه و خردمندانه رو شهید حاج قاسم سلیمانی گفتم باید شهید باشی تا شهید بشوی، یعنی در این قالب گذاره. من میخوام شروع این بخش رو با اون شعر قشنگی که برای شهید قاسم سلیمانی جناب اسفندیاری سرودن آغاز بکنم و بعد وارد ادامه بحث بشیم.
من یه خاطری رو اول در مورد حاج قاسم سلیمانی، دقیقا یک سال قبل از شهادتشون بود، یعنی 13 دی 98 ایشون به شهادت رسیدن، فکر میکنم 12-13 دی 97 بود. سر یه مناسبت ما خدمت ایشون بودیم، سخنایی داشتن، خاطرم هستش این جمله‌ای که ایشون می‌فرمودن. خب خیلی در مورد ایشون تعابیر بود دیگه، انم هست سردار دلها، مالک اشتر زمانه، ولی ایشون هیچ وقت غرور این الفاظ، این القاب او رو نگرفت. من دقیقا این صحبت ایشون در گوشم تعین انداز بود، هست که تو همون جلسه فرمودن که اگر این عناوین که به من دارن اطلاق میکنن، حالا اون زمان در قید حیات هم بودن، مالک هشتر و اینها، اگر من باورم بشود تمامم.
حاج قاسم این بود که حاج قاسم شد.
حاج قاسم شد.
یعنی چون آگاه بر این بود که این کلمات که گذراست و تعاریف و صفتهای زمینی است.
این بود که مراسم تشییعشون کسی رو دعوت نکرد، خود شهید دعوت کرد همه رو.
عاشورایی بود. من با همسرم اومدم بیرون، صبح گفتم عاشوراست. یعنی حس عاشورا بود.
خیلی بروش. کسایی که شاید به ظاهر فکر میکنیم که دلشون مثلا با این جبهه، با این جریان نیست، اومده بودن
تشییعش. اصلا فوق‌العاده بود. یعنی متعلق به همه ملت ایران بود. متعلق به چادری نبود فقط.
نه نه،
متعلق به آدمای چفیه‌ای نبود، متعلق به همه ملت ایران بود.
چقدر آدم‌هایی که از شهرهای دور، از استان‌های دور رفتن کرمان فقط تو زادگاهشون تشییعش شرکت بکنن. این یه چیزی با عقل و با محاسبه عادی و مادی جور در نمیاد، یه ارتباط دیگری لازم داره.
اصلا حاج قاسم نماد و نمونه واقعا سرور و سالاره، بسیار از شهدای روز ماست و انقدر بچه هایی که در بسترش، در گردانهاش، در لشکرش، در سپاهش آموختند. و این فرهنگ جبهه، میخوام اینجوری بگم، تاریخ جنگ 8 ساله ما با همسایه دفاع مقدس ما روزی به پایان رسید، اما واقعیت اینجاست که دفاع همچنان ادامه دارد و اینکه صفحات دفاع مقدس روزنامه های ما شروع کردن ستون‌های راجع به جبهه و جنگ، فرهنگ جبهه هنوز که هنوز انجام میشه، دفتر ادبیات شفاهی، خاطرات جبهه و جنگ، اسناد مکتوبی که جمع شده این سالها، چیزیه که نشون میده این عنصر همچنان نبض داره، همچنان این مدرسه شاگرد میپذیرد. همین لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم، رزمندگان ما برای دفاع از حریم و حرم دارن جان میسپارند
و انصافا هم یک مظلومیت مضاعفی شهدای حرم دارن. حالا من اینجا در داخل پرانتزم یک گریزی بزنیم به این عزیزان شهدای مدافع حرم. یاد کردیم که شهدای خودمان در جبهه‌های جنگ خب از ارتباط و از عقبی عاطفی روحی برخوردار بودن، میامدن ما کسی میرفتن، خانواده ها، همشهری ها، همه با هم. ولی این شهدای مدافع حرم مظلومیت مضاعفشون در یک دیار غربت، کسی که هموطنشون نیست، کسی که شهرشون نیست، کسی که نیستش که مالا شبی دو هفته یک باری بیان خانواده سر بزنن برن،
تجدید روحیه
در یک غربت مضاعف جنگیدن. انصافا هم اینها یک مظلومیت مضاعف دارن. حالا هم داستان شهدای مدافع هم
دشمنش جرارتر هست، وحشتناک
قصه دشمنش جرارتر هست، هم غذایای شهدای مدافع حرم، اصلا کل اصل دفاع از حرم، و هم سلسله اینها شهید حاج قاسم سلیمانی و حبیب سپاه سردار حسین همدانی. اینها یه نکته درش وجود داشت، مراسم تشییعشون این اون همین بود که علی رغم همه سرمایه‌گذاری که دشمن داره میکنه رو بحث جنگ نرم، جنگ فرهنگی، سر بزنگاه که میشه مردم بازم پشت سر این فرهنگ هستن. این فرهنگ در جان مردم ریشه دوانده. ممکن از حسب ظاهر برای مدتی سر یه موضوعی یک کدورتی ایجاد بشه دو مردم نسبت به برخی از عملکردها، ولی دلشون با فرهنگ حاج قاسم، دلشون با فرهنگ
اینجا، چون جمع خودی هست، ملت هم غریبه نیستن. دلم گاهی اوقات میگیره اسفندیاری، میترسم راستشو بخوای، میگم مگه ما چقدر باید سرمایه‌ای مثل حاج قاسم داریم؟ همه عزیزان بزرگوارم، ولی تو میان اون جمع نازنینا یه حاج قاسم هست، همه عزیزن، همه چراغن. این اعتبار رو همجوری نباید بسوزونیم. یعنی گاهی وقتا با بیدرایتی ها و بیخردی هایی که اتفاق میفتد، اون پشتوانه ملت از دست میرود و دیگه بر نمیگرده. حاج قاسم رو خدا لطف داشت، ولی حاج قاسم تو دامن همین ملت و پول کارگری بزرگ شد، مال حلال خورده، سفره حلال، نان حلال خورد. همه ما کمابیش از زندگیشون آشنا هستیم، ولی خیلی اوقات از زندگیشون نمیدانیم که چه شد که این مجد و عظمت رو پیدا کردن. زنده موندند. شعر رو بخونیم چون وقتمون خیلی کمه. حیف.
یک قطعه شعر رو در همون ایام که ایشون به شهادت رسیدن این رو سرودم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای عجیبی شد داستان مرد کرمانی، یک تنه سپاهی بود قاسم سلیمانی، مقتل تمامی شد نام و راه و رسم او، مقتلی پر از سوز و اشک و آتش و اندوه، او مالک اشتر بود سر به زیر و دلداده، مهر محبت و عشقش در همه دل افتاده، کشته گشته در غربت چون سرور و سالارش، قطعه قطعه شد پیکر از کینه اعدایش، زینب را زیارت کرد مهمان حسین بود او، وقتی به شهادت شد فاطمیه نزدیک بود، هشتمین شهید بود او با اسم سلیمانی، زین رو به شهید سامن منظور شده میدانی، در بدرقه اش اما ملتی قیامت کرد، قدر او به جا آمد رهبری ارادت کرد، دشمن به تعجب ماند از این همه فر و موج، این نیست مگر ناشی از راز و نیاز و اوج. صد شکر که او بگزید نیکو روش رفتن، رفتنی که مردن نیست بل ماندن و روییدن. لایق شهادت بود، مرگ و میر او حیف بود، بازی برد برد او کرد، رفتنش ولادت بود. ملت حسینی ما، ملت شهادت ما، این گفته صادق هست میراث سلیمانی. او رفت ولی اسمش، راه و روش و رسمش، همواره گره بکشا، همواره نشان راه. چون ستاره میمانند شاهدان و سرداران، جاودانه میمانند در لوح دل و دوران.
شنوندگان از شبکه رادیوی گفتگو، صدای دلنشین استاد خلیل اسفندیاری از نویسندگان حوزه دفاع مقدس رو از طریق این میکروفون شنیدید. گفتگوی فرهنگی امشب ما اختصاص داره به فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ دفاع مقدس و سالهای شکوه و خون و عرق ریختن و یا حسین گفتن. سوی دیار عاشقان به کربلا می رویم، عاشقان راهپیمایی کربلا دلشون داره می تپه و هفته دفاع مقدس سرآغاز زمزمه این نوحه قدیمی است که اون روزها قوغایی ایجاد می کرد. نمی دونم جنوب ایران رفتی یا نه، اما گوی آسمان زمین دوخته میشه. نمیدونم کنار کرخه حرکت کردی و صدای امواج کرخه تو گوشت پیچیده یا نه، اما اونجا وضوی خون میگیری، اونجا با خود خدایش بازی میکنی، اونجا در آغوش خدا نماز میخونی، اونجا خودتی و آفرینش و یه دنیا معرفت یه کتاب دفاع مقدس تازه صفحه اولونه. و مادر 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 مادر، قربون خاک پای همه مادرای شهدا، قربون خاک پای همه همسرای شهدا، خواهرای شهدا، دختران شهدا که یادگاران اون عزیزان هستن. عاشق بودن، عاشق خیلی سختی که معشوقش رها کنه، دستش رها کنه. مادر وقتی میخواد بچه رو بفرسته مدرسه، دل تو دلش نیست، نخوره زمین. وای به روزی که مادر لباس رزم تن پسرش میکنه، آزمه جایی میکنه که میدونه گلوله است، میدونه خشمه، میدونه خونه و میدونه غربت و تنهاییه. با افتخار تمام از طریق شبکه رادیوی گفتگو میزبان بانوی بزرگوار همسر شهید هاجر پورواجد هستیم که دستی هم به قلم دارن و عاشقیشون هنوز تمام نشده. اگه بازم خواستگارتون میاد بله بهشون میگیم.
بله،
چه سرعت گفتم بله.
اگر باز بخواد جبهه بره باز میفرستم.
یعنی اگه امروز زنده برگردن، ببین من راحت بهتون میگم، امروز شهیدتون بیان اتفاقی افتاده و از اسارتی رها شدن، پیری شدند، فرتوت شدن، خسته، میان شما رو میبینند هستید و بعد میگه میخوام برم دفاع از حریم و حرم، اجازه میدید برم؟ این دفعه چرا اجازه میدید؟ مگه سختیاتون بستتون نیست؟ رنجایی که در این سالا کشیدی کمتون نبوده؟
من عرض کردم اون همون بحث زیبایی هایی که باید درک کنیم و ببینیم، با عمق وجودمون ببینیم. اصلا جبهه و جنگ و شهادت به ظاهر شاید یک نیستی هایی به وجود میاره، ولی اون قشنگی کارونه که طرف اون اهدافی که دین اسلام و اون نظام توحیدی بر ما قرار داده، اصلا دفاع نظام توحیدیه، نظام مقدسات اسلامه. خب الان ما میگیم اصلا جنگ مقدسه، قداستش به همینه. بعد خب وقتی دفاع به این قشنگی باشه، خب ما هم باید استقبال کنیم. بعد ما زیبایی هاشو میبینیم، جاذبه هاشو میبینیم، اون شکفایی که رشدی که اون تبلوری که بعدها به جا میگذاره اونو میبینیم و اجازه میدیم که همسرمون دوباره تو جبهه حضور داشته باشن
و دوباره شهید بشن.
یادی بکنیم
جانم بفرمایید،
یادی بکنیم، حالا از شهدا حرف زدیم، یادی هم بکنیم از شهدای زنده.
بله،
جانبازان گرامی، واقعا اونها هم خیلی مظلوم، هم خودشون هم همسرانشون. من
بذارم اینجا بهتون بگم دوستان بزرگوار، و تا همین لحظه آسایشگاه های جانبازان هستن تو اتاقهای تنهای خودشون، شاید ماها کسی بهشون سر نزنه بغیر از پرستاران و دوستان خودشون، خیلی غربت بدی داره. خواهشم، تمنام این هست از یکایی که کسانی که دارن صدای ما رو میشنون، بمونی برادر کوچک، اگر دلت گرفت، اگر خواستی زیارتی بری، بد نیست، نمیگم شیرینی بگیر، یه میوه، هر چیزی دستته، برو یه دقیقه باهاشون بشین، یه چای باهاشون بخور. خیلی چشم انتظارن، خیلی چشم انتظارن.
یک بار از یه آسایشگاه بیمارستان ساسان بود، بازدید کردیم از عزیزان جانباز. یک جانبازی رو من ملاقات کردم که نمیدونم چه تصویری از این جانباز به شما ارائه بدم که شنونده‌های عزیز این رو حس بکنن. یک تیکه گوشت بود، یعنی دو دست قد، دو پا قد، بدن تاور زده، چشم نابینا، یعنی هر جوری حساب بکنی دیگه منده خدا. یه بالا سرش یه یادداشت نوشته بود، جالب بود، احتمال کسی از زبان ایشون نوشته بود، بالا نوشته بود که به مسجد بیشتر از این نداشتم تقدیم کنم.
شرم بر کسانی که نمیبینن، نمیشنوند، نمیخواهند بفهمند که چه گفت. اون سرمشق، اون کتاب بزرگ هستی است. افسوس که چسبیدم به این دنیا یه جورایی خیلی خیلی قلقلکمون داره میده. به خودم دارم میگم عزیزم، به هیچ کس نیستم، یادواری به خودم دارم میکنم.
آسایی میکنم به پیروی صحبتهای برادر بزرگ بارمون. واقعا یک درده که من الان گلایم اینجا دارم. ادبیات پایداری خیلی کوتاهی کردن تو این زمینه، که اول اینکه خب خیلی دیر جنبیدن، خیلی دیر حرکت کردن. ما باید از اون همون اوایل می اومدیم آثار رسالت شهدا رو، زندگی هاشون رو، به قول معروف اون سیره عملیشون رو جمع‌آوری می‌کردیم، در اختیار مردم قرار می‌دادیم. اگر این اتفاق واقعا می‌افتاد، اون صفا و صمیمیت اوایل جنگ هنوز به همون قوت ادامه داشت.
من فکر می‌کنم پاسخگوی سوال شما مسئولین باشند. بله. که جاشون روی صندلی اینجا ما خالی. بله. دوست داریم واقعا مسئولین. بله. فرنگی میان رو در رو با خانواده شوهر. بله. صحبت بکنن. بله. یعنی گلایه‌هاشون رو بشنوند و ببین فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگشون اصلا در دستور کار قرار گرفتن جمع‌آوری اسناد دفاع مقدس بعد از جنگ تقریبا اتفاق. بله. افتاد، چون باید ساماندهی میشد.
بله.
جنگ داشت به پایان میرسید، خاطرات جنگ احساس کرده مقام معظم رهبری که یک اتفاق است، دستور فرمودن. خدا رو هزار مرتبه شکر که بچه‌ها هم جنبیدن اون موقع. هنوز خیلی گرم بود. من همیشه میگم که خیلی دلم میسوزه اون اوایل، خیلی از بچه‌هایی که به سن شهادت پدر رسیدن، پدرشون مثلا 22 سالگی، 23 سالگی، 30 سالگی، پسر یا دختر به سن شهادت پدر که میرسید، دوست داشتم همه‌شون رو جمع بکنن و بگن خیلی اتفاق بیفته. الان که تو 25 سالته به دنیا چجوری نگاه میکنی؟ وصیت‌نامه پدرت به دنیا چجوری نگاه میکرد؟ ما از دست دادیم این فرصت رو. الان دیگه خیلی کم شدن. یک زمانی انبوهی از این فرزندان شهدا داشتیم که به سن شهادت پدر میرسیدن و چه استفاده خوبی میتونستیم بکنیم. ما اینقدر مخفولمون، الان خیلی سخت باید پیدا بکنیم که کسی تک و توک شدن دیگر.
الان خود رزمنده ها هم یعنی شما ما نهایت من معتقدم 10 سال بیشتر دیگه فرصت نداریم برای اینکه باقی مانده خاطرات رو بتون جمع
بکنیم، چون بالاخره به رحمت خدا میرن پیر شدن دیگه.
اصلا فراموشی گرفتم. من خیلی از خانواده معظمش خاطر رفتم خدمتشون، میگن دیر اومدید، ما خیلی چه یادمون رفته.
راست میگید، چون من باهاشون صحبت فیلم ازشون ساختن، دقیقاً همینی که میفرمایید، آسیب شناسیه، یادشون رفته. من یه عزیزی میگم من تصویر شهیدم رو یادم رفته، خیلی بغضم گرفت.
البته من ایدم خدمت شما عارضم بزرگتون که ما در حوزه تولیدات فرهنگی خب انواع محصول رو میتونیم استریم، کتاب هست، نشریه هست، فیلم هست، سریال هست، در همه زمین ها به یک سان کمبود نداریم. بله رشد نکردیم. ما در حوزه کتاب شاید بشه گفت خوب عمل شده نسبتاً، و این در حوزه فیلم ما خیلی عقب هستیم. از اون ور هم ما نگاه کنیم، حالا همه رو نباید به عهده دستگاه ها گذاشت، یه خوردی هم مخاطب رو هم ما بایستی مورد خطاب قرار بدیم. به هر جهت همین اندازه محصولی هم که تولید شده چه میزان باهاش عجین شدیم، چه میزان باهاش آمیخته شدیم، چه میزان باهاش اونس گرفتیم، خب این هم هست. یعنی خیلی از محصولات هم تولید شده شاید مثلا خیلی ما مراجعه نکردیم، مثلا نخوندیم،
خب بازاریابی خوبی نشد. ببینید یک صنعت، ببینیم این قضیه تبلیغات یک صنعت هم هست. حالا اینکه شما گفتید در حوزه ادبیات ما موفق عمل کردیم که من هم قبول دارم، علتش این بود برای اینکه نویسندگی ارزان است. یعنی نویسنده از جان خودش مایه میگذاره، نیاز به تهیه کننده، مگر اینکه یک ناشر پیدا بشه. ولی تولید یک فیلم خیلی هزینه دارد و خیلی عوامل و مسائل دیگر وجود دارد. روی معیار خیلی عوامل گوناگونی تأثیر میذاره روی سرمایه‌گذار.
شما میگید در همین حوزه فیلم هم دفاع معتاد جوانب مختلف داره دیگه. بلد. یعنی یک حادثی هستش که همه جوره میشه درش گور کرد و سید کرد، ماهیای مختلف میشه درش کرد. ولی که عموما ما چند تا فیلم هم که ساخته شده عموما رو بود رشادت و سلحشوری رزمندگان تکیه کردیم. در سال حضرت آقا من خاطرم از چندین سال، شاید بیش از دو دهه قبل بود، در دیدار با دستندرکان فرهنگ دفاع معتاد یه درخواستی داشتن، یه امری فرمودن، این بود که بیاد یه فهرستی از سوژه ها، موضوعات دفاع معتاد
احساب کنه. از همین لحظه 8 دقیقه تا پایان برنامه، 8 سال دفاع مقدس، و من میخوام تو این 8 دقیقه باقی مونده خیلی کوتاه کوتاه بپردازم. اول روز جنگ کجا بودید؟
من دقیقا تو خونه بودم، پریدم داخل حیاط.
کجا؟ تهران؟
بله بله تهران بودم، پریدم داخل حیاط و مهمان داشتیم. یکی از مهمان ها اومد چادر منو کشید برد داخل، گفت بابا میریزه رو سرت. چون من خونمون نزدیک فرودگاه مهرآباد بود،
در طرف سراسیاب بود.
31 دوی بعد از ظهر.
بله دقیقا. شما کجا؟
من میخوام این عبارت 8 سال دفاع معتدس یه خوده به چالش بکشم. 8 سال نه، به اعتقاد من 14 سال حداقل. یعنی گرچه ما میتونیم 42 3 سال هست ما این دفاع معتدس کنیم، ولی به طور خاص من معتقد هستم که دفاع معتدس ما از فردای پیروزی انقلاب و شاید چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، برخوردهایی که آره رژیم وقت عراق
بله ایزایی حرکات ایزایی انجام
با حضرت امام داشتن، با شیعیان داشتن، در ادامه جنگ سفارتخونه ها داشتیم و خیلی رسید به 31 شهریور ما. بعد از 31 شهریور ما تا مرداد 67 که ما پایان جنگ رو به ظاهر داریم، ما در ادامهش بخش از دفاع مقدس ما تو اردوگاه های اسارت میذاره.
بله.
آزادگان ما اونجا داشتن مقاومت ادامه میدادن تا سال 69 بله. آزادیشون اتفاق افتاد و بعد میرسیم به 18 آذر 1970 که رسما عراق عنوان در واقع مقصر جنگ اعلام میشه. اینها هم به نظرم باید اضافه بشه به این تاریخ دفاع مقدس. در واقع میشه گفت 14 سال دفاع مقدس. این رو من برنامه
نه 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 خیلی خوبه، دقیق و مستند باید ببینیم. ولی مردم ظاهرا هم موقع که 598 اعلام شد میگه خب تمام شد. در حالی که برای منی که تو جبهه بودم اعلام که شد یه بخت بود، یه کزی کردیم، همه هم نگاه میکردیم چه اتفاقی افتاده، گیج بودیم، همه گیج بودیم که چه شد، یعنی تمام. خب نمیدونستیم خودمون چه اتفاقی افتاده. ببینید این اتفاق گنگی برای خیلی از بچه‌ها رخ داد. بعدن که تمام شد اون ایام و اومدیم تو دل جامعه، دیدیم چه فاجعه‌ای برای ما رخ داده. ما نیمه کاره رها شدیم. این قصه است. ما نیمه کاره رها شدیم، ولمون کردند. این دردهایی برای بچه‌ها، ما سرگردان شدیم، نمیدونستیم دیگه چیکار بکنیم. این اتفاقات هست. اینه که شما به عنوان خاطره ناتمام، به عنوان بانو در ذهنتون میمونه و میگی هنوز خاطره حسینم اونجوری که باید شاید جامعه نشناخته. درسته خانم؟ حالا از شما سوال میکنم، بعد از چاپ کتابی که راجع به همسرتون انجام دادید، فکر میکنی جامعه حسین شما رو شناخت؟ چقدر شناخت؟ کی شناخت؟
خود درد ما همینه دیگه، به خاطر اینکه نمیدونم بگم جامعه ما خیلی دل نمیده یا اینکه ما کوتاهی کردیم. شهدامونو اونطوری که باید شاید نشناختیم، واقعا نشناختیم. و من از همینجا واقعا از ملت شجاع، شهید پرور، همیشه در صحنه ایران اسلامی تقاضا دارم که این کمی ها و کاستی ها و قصورات جامعه ما رو به پای شهدا ننویسن.
قطعا ننویسن. ببینید خانواده مردمی که قدردان شهدا هستند، هر وقت میرن گلزار شهدا میرن سر
بعد ما هم تشکر میکنیم، ولی خب یه چون داخل مردم هستم یه بحثای موقعی میشه آدم دلتنگ میشه. اینه که میگم یه موقع خدای نکرده شهدای ما واقعا مردان بزرگی بودن، با اینکه کوچیک سن از سنهای کوچیک رفتن، 13 ساله تا 80 ساله ما رزمنده داشتیم.
بله بله.
اینی که انشالله که ما مدیون شهدا نباشیم، خداوند حق شهدا رو بر ما ببخشه. حالا من که همسر شهید هستم براش یتیمداری کردم، به قول معروف 35 ساله با تمام سختی و مشکلاتی که داشتیم زندگی کردیم، باز فکر میکنم که کوتاهی کردم در حقش.
همه ما شاید کوتاهی کردیم. خیلی اوقات وقتی که پیکر مطهر شهدا رو تفحص میکنم میارن و بعد میبینم مردم با چه دلی دارن پای این تابوتا میرن، اصلا همه وجودم میلرزه و بعد افتخار میکنم به این ملت که میگم همه مال خودشون میدونن، اینا بچه های خودشون میدونن. این ملت خیلی شریفن، خیلی محترمن، قدرشون رو بدونیم، نذاریم این ارتباطی که با حتی چهار تا تیکه استخون دارن از دست بره. اینقدر درگیر بعضی از مسائل نباید بکنیمشون که توی این خاکریزهای اقتصاد و فرهنگ و دغدغه‌های دیگر بمانند، تا یادشون بره پشت این خاکریزها چهار تا استخون داریم که روزی روحی درش بود، اسمی داشت، عشقی داشت، حرارتی داشت، مادری داشت، قدمی داشت، پوتینی داشت، صدایی داشت. و اون صدا رو من و شما نویسنده ی ادیب فرهنگی تا حد تلاش میکنیم، فیلم بسازیم، برنامه بسازیم، کار کنیم، ولی اصل قصه اینجاست، مهم کار ما نیست، مهمی که تو یاد ملت بمونه، باهاش راه برن، کیف کنن، براش خیرات بدن، نذر بدن، باهاش زندگی کنن. اون دغدغه است. اینو اسفند دیدی توی دو سه دقیقه باقی مانده میخوام جمع بندی بکنیم. شما یک جمله جمع بندی بخواید.
من مقدمه میدونم چون خیلی از مباحث لازم هست که گفته بشه. حالا بحثنان ما این بیانیه گام دوم از آقا جایگاه دفاع ملت تو این حوزه هم بحثا موند حیف. ولی من میخوام میگم که
اینقدر حرف زیاده که
آره،
واقعا انجام
آره،
میمونه.
واقعا جای بحث زیاد هست. دفاع مقدس من دارم یک نعمتیست که ما درش قرار گرفتیم، خودمون قدرش رو نمیدونیم، اون که از بیرون نگاه میکنه بیشتر میفهمه. لذا علیه تهاجمی که علیه ما هست، تردید آفینایی که هست، شایب افغانی ها، شبه افغانی هایی که صورت میگیره، علتش چیه؟ این فرهنگ رو هدف قرار بدن. من کتابی رو میخوندم از کنت دومارانش، این رئیس سرویس امنیتی فرانسه است، یک کتابی نوشته به اسم جنگ چهارم. حالا جنگ چهارم از منظور ایشون جنگ شمال جنوب هست، تعبیری که ایشون به کار می‌بره. حالا کاری ندارم، یک قسمت کتابش خاطری رو نقل می‌کنه، ملاقاتی می‌کنه با اسرای ایرانی در عراق، میره صفحه داره به عراق، اونجا میره
کمتر از یک دقیقه تو پایین معنا
اردوگاه‌های اسرای ایرانی، اونجا دیده‌های خودش رو، ملاحظات خودش رو از اسرای، از اعتقادات و از انگیزمندی جوانان ایرانی می‌رسه. اولی می‌نویسه، این میگه در اردوگاه‌های اسرای ایرانی افرادی را دیدم که قاطعانه برای فدا کردن جان خود در راه اعتقاداتشان آمادگی داشتند. این توصیف رئیس سرویس امنیتی فرانسه است از اعتقادات و انگیزمندی جوان ایرانی، در اونم کجا؟ در اسارت. این قدر این روحیه رو باید ببینیم، دیگران بیش از ما دانستن و دارن براش نقشه میکشن،
به خاطر اینکه بی‌طرفانه یک جا نگاه کردن، نخواستن فقط حماسی مثل ما ببینن. سپاسگزارم جناب آقای خلیل اسفندیاری، نویسنده حوزه دفاع مقدس، خاطره نگار و یکی از حافظان فرهنگ ایثار و شهادت. جمله واپسین بانوی بزرگوار هاجر پورواجد.
بنده جمله با یاد و خاطر شهید بزرگوار، شهید بهشتی اتمام میرسونم که فرمودن که عاشق باشید و عاشقانه زندگی کنید. این عشق هست که به ما مسیر رسیدن به انسانیت رو نشون میده، وگرنه خوردن و خوابیدن رو بالاخره قول ما رو میپلاسیم. منتها عشق ما رو روشن میکنه، ما رو هدایت میکنه تا به اون مقصد مقصود نهایی برسیم.
همیشه عاشق بمانید. سرکار خانم جناب اسلام دیاری، قلمتون روان باد،
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، شما سرمایه بزرگ ما هستید. سپاس که با ما همراه شدید. خدا نگهدار تا فردا.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که برنامه گفتگوی فرهنگی رو همراهی کردید.